بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در این بحث یک تقسیم دیگری غیر از تقسیم معروف دارند و یک نظریه‌ای دارند که در پرتو این نظریه یک مطلبی که مشهور بین اصولیین هست، این مطلب رو مورد اشکال قرار میدن و بالاتر میفرمایند این مطلب اساساً اساسی و اصلی نداره. خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید. بر حسب اون چی که در کتاب نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 88 آمده، اولین مطلبی که فرمودن می‌فرمایند از این مطلب که اصولیین در مجهولیت احکام وضعی نزاع کردن، چون الان بحث ما در این است که می‌خوایم ببینیم احکام وضعی حقیقتش چیه و آیا مجهولند یا خیر. می فرماین از این که اصولیون نزاع رو مختص به مجهولیت در احکام وضعی کردن، ما نتیجه می گیریم که در احکام تکلیفیه اتفاق نظر دارند. یعنی میخوام بگم در این که احکام تکلیفیه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، اینها مجهولن، اینها از امور جهلی هستن، شارع جهل کرده اینها رو، میخوام بفرمایم که اصولیین گویا در این مطلب اتفاق نظر دارن. مطلب دوم، خب بعد از این کشفی که کردن، کدام کشف؟ این که حالا بین اصولیین در مجهولیت احکام تکلیفی اتفاق وجود داره، شروع میکنن به این که خب این رو چجور ما میتونیم توجیه بکنیم و چه وجهی برای این تسالم و برای این اجماع وجود داره. می فرمایند لعل که نظر آقایون و اصولیین به مرحله الزام و مرحله بحث باشه، غیر از این مرحله مراحل دیگر قابلیت برای مجهولیت ندارد. خب یک مرحله در حکم، همانطوری که در مباحث گذشته عرض کردیم، مرحله حب و بغضه. یک مرحله، مرحله اراده و کراهته. مرحله سوم، مرحله انشاء، که از این مرحله انشاء بحث یا وجوب انتظار میشه. بحث یا وجوب عناوینی هستن که از این مرحله انتظار میشه. یعنی وقتی مولا فرمود افعل، یه مرحله بعد از کراهت و بعد از اراده، یک مرحله بعد از اراده وقتی مولا فرمود افعل، از این افعل بحث و وجوب انشاء انتظام میشه، به طوری که حالا اگر انشایی در کار نباشه، اگر مولا اراده حقیقیه دارد اما انشایی نیست، ما نمیتونیم عنوان وجوب را و الزام را انتظار بکنیم. اون وقت اینجا میفرمایند که مطلبی که قبلا ما از قول ایشون گفتیم حتما در ذهن شریفتونم باشه، جاهایی از اصول و فقه این مبانی مورد نیاز واقع میشه، در بحث تضامن، در بحث تعارض، در موارد زیادی، در بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم عراقی میفرماید اگر انشایی هم نباشد اما ما علم به اراده مولا پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم مولا اراده کرده این عمل را اما انشاء نکرده، میفرماید ما قائلیم به این که عقل حکم به وجوب امتثال میکنه، عقل یه امتثال واجبه. اینجایی که شما اراده مولا رو بهش علم پیدا کردید، عقل حکم میکند به وجوب امتثال مولا، اما بحثی وجود نداره. اگر انشاء نباشد بحثی وجود نداره. پس در نتیجه میفرماید این مطلب که مشهور میگویند احکام تکلیفیه یک احکام جعلی و مجهوله، مربوط به بعد از مرحله انشاءه و این عناوین وجوب، حرمت، اینها بحث، الزام یه عناوین انتزاعیه هستن که از خود این انشاء انتزاع میشن، به طوری که لولا این انشاء مجالی برای انتزاع نیست. پس باید بگیم این عناوین یک عناوین مجهولن، احکام تکلیفیه رو با این بیان باید بگیم مجهوله. بحث از انشاء انتزاع میشه، بحث انشاء منشأ انتزاع برای بحث بعد، انشاء همون افعل لا تفعل، این انشاء حالا انشاء قولی یا انشاء عملی، در هر صورت انشاء منشأ انتزاع برای بحث و زجره. خب حالا خوب دقت کنید ببینید مرحوم عراقی تا اینجا مطلب مشهور رو تحکیم کردن، تا اینجای مطلب مبنا و مطلب مشهور رو تقویت کردن، اما در مرحله سوم می‌فرماید دقیق النظر یقتضی خلافه و انه لا یرتبط باب التکالیف بالامور الجهلیه الا به نحو من الادعاء. می فرماید به نظر ما نظر دقیق این است که تکالیف ربطی به امور جهلیه نداره مگر به یک نحو ادعا و مجاز، و الا احکام تکلیفیه به نظر مرحوم عراقی یک احکام تکوینیه و یک امور تکوینیه واقعی هستن. خب حالا برای اینکه این نظر خودشون رو تثبیت بکنن میان اینجا این تقسیم رو ارائه میدن، میفرماین این اموری که ما داریم یا عنوان حقایق جعلیه رو داره یک، یا اعتباری محض است دو یا انتظاری. و این احکام تکلیفیه داخل در هیچ کدام یک از این سه قسم نیست، نه داخل در حوادث جعلیه است، نه در اعتباری محض، و نه در انتظاری. پس دو تا مطلب رو ما الان باید در کلام ایشون روشن کنیم. یک، ما هو المراد من هذا التقسیم. این تقسیم معناش چیه؟ مراد مرحوم عراقی چی از این تقسیم؟ مخصوصا با توجه به اون تقسیمی که قبلا از مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی ارائه دادیم، اینا گفتن وجود یا واقعی است، یا اعتباری است، یا انتظاری. این تقسیم یک تقسیم جدیدیه، غیر از اون تقسیم بزرگان دیگر. مراد چیه؟ و مطلب دوم، چرا احکام تکلیفیه داخل در هیچ کدام یک از این اقسام ثلاثه به نظر ایشون نیست؟ می فرماید مراد از حقائق جلیه یعنی اموری و حقائقی که متقوم به طلب و قصد و انشاءه. اموری که یا به تعبیر دیگر اعتباریاتی که این اعتبارات متقوم است به قصد و انشاء، به طوری که قصد و انشاء واسطه در ثبوته. یعنی اگر قصد و انشاء نباشه، این اعتباریات، این امور محقق نمیشه. یا به جای واسطه در ثبوت بگیم علت تامه برای تحقق در تحقق این اموره. اگر قصد و انشاء نباشد، این امور حتی در وعاء اعتبار تحققی نداره. می فرماید مثال این امور تمام امور قصدیه است، که تعظیم و توهین. و تعظیم، اگر شما وقتی کسی وارد میشه شما پا میشید، یه وقت پا میشید دارین که پاهاتون درد گرفته، میخواید یه نرمشی بکنید، جا به جا بشید، خب این که تعظیم نیست. اما یه وقت پا میشید به احترام اون شخص، اینجا قصد تعظیم دارید، یا در یه عملی قصد توهین داریم. توهین، تعظیم از حقایق جعلیه و از اموریست که متقوم به قصد و انشاء. این معنی حقایق جعلیه. خب قسم دوم چیه؟ قسم دوم اعتباریات محض. در اعتباریات محض می فرماین به مجرد اعتبار موجود میشه، اونجا انشاء لازم نداره. شما همین که اعتبار میکنید انیاب اقوال هم موجوده، و نقص اعتبار فی عالم اعتبار موجود میشه. و وقتی اعتبارتون رو گذاشتید کنار تمام میشه. در اعتباریات محضه مسئله قصد و مسئله انشاء می فرماید وجود نداره. اون را می فرماید دیدید در فقه یه مواردی هست به عنوان تنزیل، یا مواردی هست به نام ادعا. می فرماید اینا از اعتباریات محض. شما میگید مجلس مالک سلسشه، خب این موجودی که نیست، چطور شما میگید مالکه؟ میگید ما اعتبار میکنیم حیات رو برای اون. این یه ادعاء محضه، یک اعتبار محضه. خب پس ببینید حقایق جعلیه اونا باز اعتباریاته، اما اعتباریاتیست که متقرب به قصد و انشاءه در مقابل این قسم دوم که اعتباریات محضه که قصد و انشاء در اشتخالتی نداره. شما الان در مورد این میت انشاء نمی کنید در نوحیان، قصد نمی کنید در نوحیان، اعتبار می کنید حیاتو برای اون. یا در تمام مواردی که شما در فقه تنزیل دارید بگید این رو نازل منزله این می دونید، همش اعتبارات محضه. نمی خواهد انشاء، نه شما در مورد معیه داره انشایی نمی کنی، قصدی هم نمی کنی، نه شعرم انشا نکرد، اعتبار منزل اعتبار میکنه. مثل که شما اگر یه وقتی آمدید اعتبار کردید این دیوار به عنوان انسانه، اعتبار کردید، اعتبار میکنید عکس یک حیوان، عکس رو به عنوان زنده اعتبار میکنید. این قصد و انشا درش وجود نداره، فقط یه اعتباری میکنید شما. پس ببینید تا اینجا این دو قسم روشن شد که حقایق اعتبار، حقایق جعلیه یک اعتباریاتیست متقومنون بالقصد والانشاء. شما تعظیم رو نمیتونید بگید من بدون قصد اعتبار میکنم این فرش تکریم این آدمه، با اعتبار درست نمیشه. باید یک قصدی و یک انشایی باشه و این انشاء هم در عرف قابلیت برای افاده اون قصد باشه. بله انشاء داره میکنه، داره ایجاد میکنه تعظیم رو، قصد و باید فعلش داره ایجاد میکنه. الان این آدم که پاشد کاری ایجاد نکرد، نه با فعل خارجیش، فقط این فعل مقرونه. مثل اینکه شما وقتی میخواید معامله معاطاتی بکنید جنس رو میفروشید به مشتری، فقط دارید میدید به اون، درسته یه فعل خارجی، اما با این فعل قصد انشاء دارید میکنید. من با پاشدن قصد تعظیم میکنم، اگر این قصد رو نکنم تعظیم محقق نمیشه ولو پا شده باشه. چی؟ حالا عرض میکنیم فعلا کلام مرحوم عراقی رو بگیم. بفرمایید. انشای عملی هم داریم ما؟ بله ما که انشای عملی رو کسی منکر نشده، معاطات انشای عملیه. نه نمیگه در اون انشاء عملی هست، الانشاءو علا اسم انشاء قولی داریم، انشاء عملی داریم. اون وقت یه چیز دیگه مراده عرض کنم بهتون، آیا با کتابت انشاء محقق میشه یا نه؟ یعنی همین که شما میگید بهتون، یه وقت مبی رو به قصد فروش میدید مشتری، یه وقت روی اینجا میزید فروختم، آیا با کتابت انشاء محقق میشه یا نه؟ یه وقتی کنگره مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف بود، ما یه رساله موفق شده اونجا نوشتیم و ارائه دادیم، شاید برای اولین بار در این موضوع بود، اصلا خود عنوانش این بود از کتابت فقه الاسلام. مثلا فقها ها میگن، فتوا البته میدن، میگن با کتابت طلاق محقق نمیشه. آیا در حقیقت انشاء لفظ دخالت دارد، مقدمیت دارد یا نه؟ بحث دارد، ولی معروف قبول کردن این رو، کتابت رو مشهور قبول نکردن، ولی ما اونجا اثبات کردیم که با کتابت هم انشاء محقق میشه. پس انشاء منظر به لفظ نیست. اونجای انشایی نیست، ادعاست. احسن تو ببینید مرحوم، اصلا ما داریم کلام عراقی رو نقل میکنیم. ببینید اونجا مرحوم عراقی میگه ما یه ادعاء محض داریم، کنم میخواد بگه گاهی بخواد یه امر اعتباریست، چه بشه بگیم اعتباری محض یا ادعاء محض. شما وقتی میگیم میت حیان میشه ادعا، مجرد یک ادعا، انشایی وجود نداره، قصدی وجود نداره. خب اون وقت حالا به این سراغ قسم سوم میفرماید یک قسم سوم خیلی روشنه. قسم سوم که عبارت از امور انتزاعیه میفرماید در امور انتزاعیه ما یه منشأ انتزاع داریم و یک انتزاع. شما میگید یک عنوانی را از یک منشأ انتزاع انتزاع میکنید. خب این گره خورده حقیقتش منشأ انتزاع. خب منشأ یعنی امور انتزاعیه تابع منشأ انتزاع هستند قوتاً و فعلاً، دیگه متقبل به قصد و انشا نیست. فوقیت متقبل به همین منشأ انتزاع سقفه. شما چه قصد بکنید چه قصد نکنید این فوقیت از انتزاع میشه. پس در انتزاع عنوان فوقیت قصد شما هیچ دخالتی نداره. خب فقط میفرمان بله ممکنه منشأ انتزاع. پس ببینید فرق بین حقایق جعلیه و امور انتزاعی هم روشن شد. حقایق جعلیه یک اعتباریاتی از متقوه به قصد و انشاء، امور انتزاعی متقوه به قصد و انشاء نیستن. میفرماید البته گاهی منشأ انتزاع میتونه یک امر جعلی باشه، از اعتبارات جعلیه باشه. مثالی که میزنن میفرماید مفهوم ملکیت نسبت به حقیقت ملکیت. خب شما اگر بخواید مفهوم ملکیت رو انتزاع بکنید، خب مفهوم ملکیت از کجا انتزاع میکنید؟ از اینکه ملکیتی باشه. این ملکیت منشأ انتزاع، حقیقت ملکیت منشأ انتزاع برای مفهوم ملکیت، اما خود حقیقت ملکیت با انشاء ایجاد شده، با قصد ایجاد شده. پس منشأ انتزاع میتونه از امور جعلی باشه، از حقایق جعلیه باشه، اما امور انتزاعی خودش از حقایق جعلیه به اصطلاح مرحوم عراقی نیست. حالا که تعاریف اینا روشن شد میریم سراغ مطلب دوم. خب مرحوم عراقی ادعاش اینه در احکام تکلیفیه، نه در قسم اول است یعنی در حقایق جعلیه، نه در قسم دوم یعنی اعتباریات محضه، و نه در قسم سوم که امور انتزاعیه باشه. خب میگیم چرا؟ میفرماین که در احکام تکلیفیه باز ما یک ملاک داریم، یک اراده داریم، یک انشاء داریم. ببینیم کدوم یکی از اینا میتونه حقایق جعلی باشه. میفرماید نسبت به ملاک که اصلا معنا نداره بگیم ملاک از حقایق جعلی است. او روشن نسبت به ملاک مصلحت و مقصده و علم به اون اصلا بحثی وجود نداره. نسبت به اراده، اراده از کیفیات نفسانیه است، از حقایق خارجیه است. اراده معنا نداره که ما بیم بگیم درش قصد یا انشاء وجود داره. اراده تابع علم مصلحته. اگر کسی علم به یک مصلحت شیء پیدا کرد اراده میکنه، علم مصلحت پیدا نکرد اراده نمیکنه. میریم سراغ انشاء. مرحوم عراقی میفرماید خود انشاء یک فعل واقعی خارجیه، یک امر واقعی خارجی خود انشاء. انشاء به تعبیر ایشون از مقوله فعل و خارج از اعتباریاته. فقط تنها چیزی که باقی میمونه مرحله ایجاب و الزام که از این انشاء ما وجوب را، لزوم و الزام رو انتظار میکنیم. همه حرف مرحوم عراقی اینجاست. آیا این انتزاع اینجا الزام اینا از جعلیات یا خیر؟ مرحوم عراقی می‌فرماید که اگر بخوایم بگیم این ایجاب و الزام از حقایق جعلیه است، باید بگیم حتما مولا با انشاءش قصد کرده این ایجاب را، در حالی که می‌فرماید به نظر ما در جایی که مولا بیاد به عبد اعلام بکند اراده خودش رو، همین اندازه اینجا فرمان باز این عنوان وجود در کاره، باز این عناوین انتظاریه در همین جا که مولا به داعی اعلام میاد میگه به عبدش میگه بدان این مطلب متعلق اراده منه، انشایی در کار نیست که ما بخواییم از اون انشا وجود الزام ایجاب و انتزاع بکنیم. به تعبیر ایشون میفرمایند که یکفی، این عبارت رو دقت کنید، عمده مطلب اراده در این دوست، یکفی فی انتزاع تلک الامور، یعنی ایجاب و وجود اگه بخواییم انتظار کنیم، و کذا فی حکم العقل به لزوم الاتباع، عقل اگر بخواد حکم به لزوم تبعیت بکنه به صرف انشاء الامر به داع الاعلام به ارادته، ولو لم یقصد به مفهوم طلب، اگر امر فقط به مخاطب بگه بدان اراده من این، همین اندازه با این انشاءش قصد این که معنای طلبی رو اراده بکنه افعل و دافعل درش نباشه. مرحوم عراقی میگه همین مقدار در این که عقل حکم وجود اتباع بکنه کافیه، همین مقدار در انتظار این امور کافیه. این فرماید ولا خطر از باله عنوان البعث و الایجاب، اصلا در ذهن مولا عنوان بعث و ایجاب نمیاد. پس چی شد؟ پس مرحوم عراقی میگه ما تصویر میکنیم این احکام تکلیفی را، یعنی وجود را، حرمت را، بدون اینکه مسئله بعث و زج مطرح باشه. و حالا میتونستیم تصویر بکنیم، معناش این است که پس وجوب و حرمت عنوان جعلی رو ندارن، یک حقیقت واضحی است و هم اراده مولاست. تمام احکام تکلیفیه رو مرحوم عراقی برمیگردونه به همون اراده مولا، و اراده یه امر واقعی خارجیه. بنابراین بعد نتیجه میگیرم و علیه فلا اصل لمشتهر و تداول فی الامسنه من جعلیت الاحکام تکلیفیه، اینی که در امسنه علما مشهور شده که احکام تکلیفی رو خدا جعل کرده از حقایق جعلیه، این مطلب درستی نیست. فقط بفرمان نه لا بحث به دعوال جعل فیها به معنی تکریم ولی ایجاد، ولو به لحاظ ایجاد المنشأ القهری للقصدی، بفرمان از باب اینکه شارع اینا رو ایجاد کرده، بود و نبودش دست شارعه، منشأ اینها دست شارعه، از این باب بگیم جعلیه. اما میبینید که جعلیه تکوینی، یه جعلیه اعتباری نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم گرامیه. خب اینجا ما چند مطلب با مرحوم عراقی داریم. مطلب اول، مرحوم عراقی میخوان بفرمان حقیقت حکم و روح حکم عبارت از همون اراده است. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول در جلد اول صفحه 353، ما اگه یادتون باشه قبلا در دو سه روز گذشته رد کردیم کلام مرحوم عراقی رو. امام اینجا سه اشکال در این مبنای مرحوم عراقی داره و میفرمان شما که میگید حکم رو عبارت از اراده میدونید، این مطلب مطلب درستی نیست. چرا؟ دلیل اولشون اینه، میفرماید لشهادت العرف و العقلا بذالک، الا ترى انه بمجرد الامر من المولى یرى العبد وجوب الاتیان من غیر ان یخطر ببالهم کون الامر ناشئا من الاراده. میفرمان مسئله حکم امر عقلاییه، شعاره که نمیاد در حکم تأسیسی بکنه یه معنای جدید شرعی بخواد بیاره. بریم سراغ عقلا. عقلا میگه عقل وقتی مولا یک دعسی رو میکنن میاد اطمان رو انجام میده. اصلا در ذهن عقل نمیاد مولا اراده کرده، اراده در ذهن عقل رو مخاطب نمیاد. اونی که در ذهن عبد این است که به عبد بگیم چرا داری انجام میدیم، یه مولا گفت، او گفت چرا انجام دادی، چرا ترک کردی، همه رو به گفتن مولا مستند میکنه نه به اراده مولا. این یه اشکال، این اشکال قبلا ما عرض کرده بودیم که بودیم ما به وجدان اساسا در حکم اون چه که موضوعیت داره خود بحث مولاست. اشکال دوم اینه، میفرمان شما یه اشکال در این عبارت مکرم خوندید در فلسفه مخصوصا، میگن الوجود و ایجاب کل وجود و ایجاب، وجود و ایجاب مثل وجود و ایجاده، یعنی همونطور که وجود و ایجاد دو تا چیز خارجی نیستن، با اسناد به فاعل میگیم ایجاد، با قطع نظر از اسناد به علت میگیم وجود. در وجود و ایجاد هم همینطوره. مرحوم امام مرحوم عراقی میگه اگر شما اسم این اراده رو میخوایی بذاری وجود، باید اسم چی هم بتونی بذاری؟ ایجاد هم باید بذاری، در حالی که بل وجدان بل بداره اصلا به این اراده ایجاب نمیشه گفت، با نفس اراده مولا ایجاب نمیشه گفت. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خب این ارتباط بحث احکام وضعیه هم پیدا میکنه. میفرماید ما در احکام وضعیه احکامی مثل ولایت، حکومت، قضاوت، ملکیت، آیا میتونیم بیم بگیم اینا منتزعتون عن اراده؟ حالا عرض میکنم اشکال سوم الان گوش بدیم، توی خود وقت داره میگذره میکنم هر سه اشکال گفته بشه. ببینید آیا شما یه چیز دارید به نام ملکیت، ملکیت از چی انتظار میکنید؟ آیا از اینه که این گفت به تو و اشترای تو ملکیت انتظار میکنید، یا ملکیت از اراده بایه انتظام میکنیم؟ از همین انشاء انتظام میکنیم در اراده. ولایت، جعل ولایت، جعل منصب قضاوت، اینا هیچ کدام از اراده انتظام نمیشن. و احکام وضعیه قسیم احکام تکلیفیه است. اگر ما بیم یه چیزی رو در احکام تکلیفیه بگیم همون هم باید در احکام وضعیه بگیم. یعنی امام مخال ببرن اگر شما گفتید احکام تکلیفی که مربوط به اراده است، باید احکام وضعیه مربوط به اراده باشه، در حالی که بلوجدان احکام وضعیه مربوط به اراده نیست. این سه اشکال، هر سه اشکال هم متین محکمه، اما اشکال دوم که فرمودید مجددا عرض میکنم، میگن وجوب و ایجاب با هم تغایر ذاتی ندارن. تغایرشون به چیه؟ به اعتبار. همانطور که وجود و ایجاب تغایر اعتباری دارن. تغایر اعتباری یعنی چه؟ یعنی به لحاظ الاسناد الانفائل میگیم ایجاب، به لحاظ با قطع نظر از اسناد میگیم وجود. خب این روشن. اشکال مرحوم اراده اینه، شما به اراده میخواید بگید وجوب، پس باید بشید ایجاب بگید، در حالی که هیچ کسی قبول نداره که به اراده عنوان ایجاب عرض میشود که سر بکنه. خب این سه اشکال بر اصل مبنای مرحوم اراده. حالا این کلامی که از اراده گفتیم یکی دو اشکال دیگه هم داره، ما اون یکی دو اشکال رو که بگیم بعد وارد کلام مرحوم آخوند بخواییم بشیم که آخوند نظرش در باب احکام وضعیه چیه. و صلی اللہ علیه و محمد.